سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید زمان برای انتقال کمک‌ها به غیر نظامیان در حال از دست رفتن است. دبیر کل سازمان ملل از گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها به شدت انتقاد کرد. و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا آغاز به کار کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل میگوید انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق درگیری با مشکل روبرو شده است. استفان دی میستورا، فرستاده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، دیروز با استقبال از اینکه آتش بس تا حد زیادی مراعات شده گفت کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه هنوز مجوزهای لازم برای ورود به مناطق آسیب دیده را نیافتند و به گفته او زمان در حال از دست رفتن است. در خبری دیگر، یک ژنرال ارتش روسیه با اعلام اینکه گروه‌های شورشی تاکنون 45 بار آتش بس را نقض کردند، گفت آمریکا هنوز محل گروه‌های تحت حمایتش در سوریه را به مسکو اطلاع نداده است. از سوی دیگر پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت پنتاگون نمی‌تواند گزارش‌ها در مورد عقب نشینی ارتش سوریه از جاده کاستلو را تایید کند. جاده کاستلو اصلی ترین مسیر کامیون ها برای ورود به شهر حلب است. دبیر کل سازمان ملل گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل را که مخالفت با شهرک سازی ها را با پاک سازی نژادی مقایسه کرده بود به باد انتقاد گرفت. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، سخنرانی دیروزش در نشست شورای امنیت را با اشاره به گفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو آغاز کرد.
این سخنان غیر قابل قبول و مایه خشم است. کاملا صریح بگویم، شهرک‌سازی‌ها مطابق مقررات بین‌المللی غیر قانونی هستند. اشغال، خفقان و ظلم باید پایان یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در ویدیویی که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد، گفته بود فلسطینی‌ها در صددند کشوری آری از یهودیان بنا کنند و این پاکسازی نژادی است. کرانه باختری رود اردن جمعیتی حدود 2,700,000 نفر دارد و اسرائیل تا کنون بیش از 370,000 شهرک نشین را در این مناطق مستقر کرده است. بیشتر کشورهای جهان این شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی خواندند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دیروز در جزیره‌ای در ونزوئلا آغاز به کار کرد. ایران در 4 سال گذشته ریاست دوره این جنبش را بر عهده داشته و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نخستین سخنران این نشست بود. آقای ظریف در سخنان خود مداخله در امور داخلی کشورها، اشغال و افراط‌گرایی را تهدیداتی بی‌سابقه علیه صلح و امنیت جهانی دانست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، قرار است امروز راهی ونزوئلا شود تا ریاست دوره‌ای این جنبش را به نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود، تحویل دهد. جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی و در اوج جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. وزارت ترابری مالزی دیروز تایید کرد قطعه بزرگی که 3 ماه پیش در کشور آفریقایی تانزانیا پیدا شد، متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است. این قطعه که در ماه ژوئن در نزدیکی جزیره پمبا در آبهای تانزانیا یافت شد، بخشی از بال راست هواپیمایی است که بیش از 2 سال پیش با 239 سرنشین در مسیر مالزی به چین ناپدید شد. قطعه یافت شده در اختیار تیم کارشناسان استرالیا قرار گرفت و اکنون آنها و همچنین مقام‌های مالزی تایید کردند که این قطعه متعلق به بوئینگ 777 ناپدید شده است. سپاسگزار از همراهی شما با خبرهای این بخش.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضرایی‌دری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره می‌نشینند. این هفته نژاد آریایی. ایده نژاد آریایی، نژاد برتر، از کجا آمده؟ چه مراحل تاریخی، سیاسی و اجتماعی را طی کرده و چطور به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شده؟ خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون و دانشگاه برلین، و تورج دریایی، استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان، رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا، در تابوی این هفته در این باره بحث می‌کنند. بحث رو آغاز می‌کنیم آقای رضاخانی، اگه موافق باشید، با پرسشی از شما بر این اساس که مفهوم نژاد آریایی اساساً از کجا آمده و با چه مفاهیم دیگری مرتبط هست؟
کلن یه تصوری توی طرز تفکر زبانشناسانه هست که برمیگرده به برداشتی که در داخل کتاب مقدس هست و ایده برج بابل که یک زبان اصلی وجود داشته و به دلیلی به خواست خدای کتاب مقدس بین این زبانها اختلاف افتاده و این طرز تفکری که همه زبان‌ها به یک اصل برمیگردن، این در واقع پس زمینه فکر کردن به زبان هاست. به دلیل اینکه زبان های هندو اروپایی رو توی این مختصات بهش نگاه کردن، این موضوع در واقع همپوشانیش با مسئله نژاد بوده و در قرن 19 به دلیل پیشرفت های فرهنگی، علمی و خب اقتصادی که کشورهای اروپایی داشتن، یک تصوری بوده که پس حتما یک نژاد خالصی هم هست که این زبان خالص رو حرف میزنه و خب با نگاه کردن به متون قدیمی این کلمه آریان، در واقع اولین کسانی که این کلمه رو واقعا درست استفاده میکنن متفکرهای فرانسوی هن که این ریشه آریان رو که از متنهای شرقی میاد میگیرن و خطاب میکنن به این زبان اصلی و طبیعتا تصور میکنن که نژاد اصلی هم همین نژاد آریان باید باشه.
خب در ایران چطور؟ من از آقای دریایی میپرسم، به طور خاص در ایران چه کسانی، چه چهره هایی در اینکه این مفهوم به این شکل گسترش پیدا بکنه نقش داشتن؟
بله، ببینید، در دوران قاجاری یک سری از این نوشته های اروپایی ها به فارسی ترجمه میشه و حالا میشه گفت منبرالفکرهای ایرانی مانند آخوندزاده و کسانی شبیه اون متین رو ترجمه میکنن که همراه اون و همون زمانی که تقریبا میشه گفت ناسیونالیسم جدید داره پا میگیره، همینطور در کشور خودمون ایران، این ایده ها دست به دست هم میده و ایده این که ایران به هر حال یک کشور باستانی است که آریایی ها برش حکومت میکردن و یک نژاد آریایی بوده و این نژاد آریایی پاک بوده و ایران باستان بهترین دوره تاریخ ایران بوده که با اومدن اقوام سامی، ترک زبان و مغول به انحطاط رسیده و آنچه که در دوران قاجار می‌بینیم به خاطر آمدن این اقوام هست و این افکار غیر آریایی که ایران رو به این روی نشونده و من جمله اسلام هست که در ایران باب میشه. و در دوران پهلوی خب با ناسیونالیسم هرچه بیشتر و حالا دو آتیشه این مسئله بیشتر مطرح میشه. و حالا باید یادمون باشه که آخرین شاه ایران هم لقب آریا مهر رو با خودش
اتفاقا یکی از پرسش های این بحث شاید باشه که اساسا این لقب آریا مهر، یعنی شما رفتید به دوران پهلوی که شاید دوره هست که برجسته میشه مفهوم نژاد آریایی در اون. اجازه بدید از آقای رضاخانی بپرسم، آیا واژه آریا مهر پیشینه هم در تاریخ ایران داره یا اینکه کاملا میتونیم بگیم یک گروهی معتقدن که میخواد مفاهیم جعلی رو بار هویت ایرانی بکنه؟ شما پاسختون چیست در این مورد؟
کلمه آریا به این صورت وجود نداره. یه ریشه ای ما توی ایرانی باستان داریم که در ایرانی میانه تبدیل میشه به ایر و خب در فارسی امروز ما تبدیل میشه به ایر که اون قسمت ایر ایران، ولی کلمه آریا در واقع بازسازی شده اون برداشت فرانسوی از این ریشه، یعنی از اغیان فرانسه ترجمه شده به فارسی آریا. بنابراین آریامه را نظر ساختاری طبیعتا وجود نداره. نه.
خب این کارکردش چیست آقای دریایی؟ شاید شما بخواید پاسخ بدید.
من بیشتر این عناوین رو در دوران پهلوی بیشتر تجزیه ایدئولوژیک میبینم، یعنی من فهم میکنم آخرین شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در حال با گرفتن این عنوان که من فکر میکنم آقای صادق کیا در مجله هنر و مردم اولین بار این بار صحبت میکنم، شاید هم ایشون این عنوان رو براشون درست کرده باشن، رئیس فرهنگستان قدیم انگلیسیون به معنی همین love of the Aryan یعنی عشق آریایی ها هست. اینا یه سری مفاهیم ایدئولوژیک هست که همراه با تغییر تقویم به صورت تقویم بالا باستانی روس ها دوباره یک بازگشتی به یک دوران شکوهمند ایران باستان که در حال ما بین حالا دوران اسلامی و اومدن مغول ها و غیره رو یک مقدار کنار میگذاشت و میگفت همون طور که در دوران باستان ایرانی ها یا این آریایی ها بسیار مهم بودن و درخشان بودن، اکنون هم ما قرار به دروازه های تمدن بزرگ داریم میرسیم و میتونیم این دوران رو به یک فرمی دوباره مهیا کنیم که یک سری از مردم و مخصوصا خب ناسیونالیست های دو آتیشه این رو به راه های دیگه بردن و مسئله بسیار ناسالم شد و همین مسائل نژاد و غیره به صورت مریضگونه در جامعه درباره صحبت شد.
یعنی به این ترتیب آقای دریایی از توضیح شما من متوجه میشم که معتقد هستید که به راه اشتباهی رفت یا برداشت های اشتباهی از اون شد، وگرنه کارکردش رو شما براش قائل هستید که کارکرد داشته.
کارکرد داشته برای دولت وقت البته و برای ایدئولوژی حالا رژیمی که بر سر کار بوده، ولی من فهم میکنم برداشت های نادرست از این مبحث که تبدیل شد که آریایی ها نژاد برتر هستند، این چیزهای واقعا باعث خجالت و بعد تبدیل شد که ایرانی ها این آریایی ها اولین خط جهان رو ابداع کردن، ما اولین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین تمدن جهان رو داریم و از این مسائل پوچ که واقعا هم با اصلا مسائل تاریخی ربطی نداره زائده همین افکار اشتباه.
خب آقای رضاخانی میبینیم که آقای دریایی صحبت میکنن از این که اساساً مسئله شکلگیری بحث نژاد آریایی یا اونچه که بهش اشاره کردیم عنوان آریامهر در دوران پهلوی به طور خاص یک بحث ایدئولوژیک هست که اتفاقاتی که بعد از اون میفته باعث خجالت میدونن. آقای دریایی نگاه شما چیست؟
خب ببینید ما وقتی میگیم یه چیز ایدئولوژیک، ایدئولوژی یعنی اول یه هدفی داره، ایدئولوژی که بی هدف نیستش که چرا یه نفر نرفته این ایدئولوژی رو در دوران چه میدونم ناصرالدین شاه قاجار مطرح کنه. من کلا با حرف آقای دریایی صراحتا مخالف نیستم، ولی مثلا اینه که چرا شما میخواید ایدئولوژی رو داشته باشید؟ به نظر من دلیل وجودی این ایدئولوژی تمامیت ارضی و تعریف نیشن استیت ایران به صورتی که در زیر حکومت محمد رضا شاه پهلوی وجود داره.
خب البته
من میتونم اضافه کنم اینجا، ولی باید یادمون باشه که مسئله فقط هم من فکر نمی کنم کشور ایرانه، این افرادی که این دیدار داشتن میگفتن از رود جیهون و فراتر از اون این اقوام آریایی و ایرانی وجود دارن و در حقیقت اینا یک ایرانی فراتر از من فکر کنم مثلا مرزهای امروزی میبینن و اگر شما هنوز هم نگاه کنید این مسئله که ایران خب خیلی فراتر از مرزهای امروزش است صحبت میشه و آریایی ها به هر حال بیشتر از این حرف میگن، یعنی ما در حقیقت با یک ایران بزرگ روبرو هستیم.
من میخوام از این بحثی که الان مطرح شد به این نکته برسم که به نظر میرسه که این شکل ناسیونالیسم شدید و افراطی که با مفهوم نژاد آریایی هم در هم تنیده در ایران اتفاقا در واکنش به جدا کردن خودش از شرق و شاید میخواد که یک نوع همراهی با اروپا رو در خودش با غرب رو نشون بده، یعنی خودش رو کشوری نشون بده یا ملتی نشون بده که عظمت خودش رو از دست داده ولی هم مدام به اون عظمت داره اشاره میده همچنان و در نتیجه مفهومی مثل نژاد آریایی رو برجسته میکنه.
من فکر میکنم به خصوص در اوایل قرن بیستم خب این ایده کاملا مشخص بود، حتی فکر میکنم در زمان جنگ جهانی دوم و تبلیغاتی که میشد نازی ها هم در زمان جنگ جهانی دوم خب این تبلیغات رو به نحوه احسن انجام دادن. این که مشخصا نشون داده میشد چه در اوستا و چه در فارسی باستان، شما از همون کتیبه داریوش در تخت جمشید هم گرفتی میبینی که داریوش میگه به صورت اخص: من یه پارسی هستم، پارسی زادم، من یک